اینجا یک شرح حال کامل لازم داره، یک معاینه فیزیکی کامل لازم داره و یک روش تشخیصی خیلی مهم، یک نوار قلبه که مشخص میکنه که در واقع این تپش قلبی که بیمار ما ذکر میکنه ناشی از آریتمی قلبیه، یعنی اختلال در سیستم هدایتی قلبیه، اختلال در عملکرد قلبه، یا نه فقط یک احساس ناگواره، یعنی قلب داره خوب کار میکنه، دریچه ها عالی کار میکنن، بدن از نظر جسمی خوبه، ولی یک حس بدی بیمار نسبت به اون ضربانش داره. این رو ما به عنوان پزشک قلب باید بر حسب حالا کارهای تشخیصی که از بیمارمون میخوایم در بیاریم و این سوال رو جواب بدیم، آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نیست. این خیلی مهمه.
بله.
که حالا بر اساس نوار قلب و یه سری روش‌های پیشرفته مثل هولتر مانیتورینگ نوار قلب 24 ساعته تا 48 ساعته، 72 ساعته، یک هفته‌ای، یک ماهه و حتی 2 تا 3 ساله با روش‌های کاشتنی میشه این بحث رو مشخص کرد که آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نه.
دکتر صاحب، خواهش میکنم در مورد اهمیت بی‌نظمی‌های دهلیزی قلب که با نام AF یا Atrial Fibrillation خوانده میشه و ما هم اعلام کردیم که میخواییم عمدتاً راجع به همین نوع بی‌نظمی قلب در میان بی‌نظمی‌های متفاوت قلبی صحبت بکنیم، بفرمایید که دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن و صحبت کردن در رابطه با اینمی نوع بی‌نظمی یعنی بی‌نظمی دهلیزی یا AF چی چیزهایی است؟
در واقع علت مهمم 2 تا نکته است. 1، AF یا فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی که در جامعه وجود داره، به خصوص در سنین بالا. 2، اینه که شیوعش در حال افزایش. پس خیلی مهمه. ما باید این رو بتونیم زود تشخیص بدیم تا بتونیم از عوارض ناگواری که ممکنه که این آریتمی بدون درمان ایجاد کنه جلوشو بگیریم. حالا من در ادامه مطلب هم عوارضش رو میگم. پس با توجه به شیوع بالاش، یعنی شایع ترین آریتمی که بیماران دچار میشن همین آتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزیه و اینکه شیوعش هم در حال افزایشه و عوارضی هم که میتونه ایجاد کنه، بدونیم که این آریتمی باعث افزایش ریسک مرگ میشه، باعث افزایش نارسایی قلبی میشه، باعث افزایش تعداد بستری های بیمار میشه و خیلی مهم حوادث ترومب و امبولیک، یعنی اون لخته هایی که حالا در ادامه بحث هم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، لخته هایی که ناشی از این آریتمی ایجاد میشه در دهلیز چپ، در گوشک دهلیز چپ، ممکنه که اینها برن داخل قلب و منتشر بشن به تمام بستر عروقی، از سکته قلبی گرفته سکته مغزی، امبولی اندام ها و از بین رفتن دست، از بین رفتن پا، امبولی تحال، ام آی در واقع انفارکتوس تحال، انفارکتوس کلیه، انفارکتوس روده ها، ایسکمی مزانت، یعنی عوارض زیادی. همین آریتمی کوچیکی که پیشگیری از اون بسیار راحته، تشخیصش بسیار راحته و درمانش هم بسیار راحته. الان با داروهای جدید واقعا یک تحولی در درمان بیماری هایی که دچار این آریتمی هستن ما داریم و بتونیم جلوی عوارض بسیار زیاد این آریتمی که کنترلش خیلی راحته رو بتونیم انجام بدیم.
تشکر دکتر صاحب. بفهمین که این بی‌نظمی در ضربان قلب در کدام قسمت قلب و در چه نقطه از قلب به وجود میاد که این آریتمی و مشکلات بی‌نظمی را به وجود میاره؟
درست. من اجازه بدید ابتدا در مورد شیوعش توضیح بدم که اهمیت بحث رو میزنیم. یعنی ما اگر اهمیت رو درک بکنیم، پیگیری میکنیم، دنبال تشخیص درمان میریم، ولی اگر خیلی ساده نگاه بکنیم به موضوع، حتی اگر دچار این بیماری هم باشیم ممکنه که سهل و ساده بگیریم و پیگیری نکنیم و متاسفانه بیمارستان شریعتی که در واقع مرکز سکته مغزی ایرانه، ما میبینیم خیلی از بیمارانی که با فلج یک طرف بدن میان مراجعه میکنن، با اختلال تکلم، با خونریزی های مغزی و متاسفانه میبینیم که این بیمار دچار همین آریتمی بود، AF داشت و تو نوارهای قبلیش هم بعضن دچار این آریتمی بود ولی متاسفانه درمانهای خوب رو نمیگرفت و دچار این آرزه بسیار شدید بود که هم خودش و هم همراهانش رو ممکنه که سالها تحت شعاع قرار بده فقط با عدم بررسی، پیگیری و کنترل این آریتمی به نام AF. AF خیلی با سن مرتبطه، یعنی شیوعش رو در سن کمتر از 55 سال کمتر از 0.1% ذکر میکنن. باز هم بگم شرایطی در افراد جوان هم وجود داره که این آریتمی رو داشته باشن که ما هم خیلی دیدیم، ولی در کل بخوایم بگیم اینه که با افزایش سن بیشتر میشه، ولی در سنین بالای 70 سال ممکنه که 9-12% از افراد جامعه رو درگیر بکنه، که میبینیم درصد بالای 1 نفر از هر 10 نفر ممکنه که درگیر این بیماری بشه در سنین بالا، و حتما ما باید بررسی های تشخیصی لازم رو در این افراد انجام بدیم.
بله.
در مردان شیوعش بیشتر از زنانه. این نشون میده که افرادی که در واقع مرد هستند و ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر ایجاد این آریتمی رو دارن، حتما باید پیگیری جدیتری داشته باشن. مواردی ممکنه که بیمار هیچ احساسی از ضربان نامنظم قلبی نکنه. این موارد رو هم ما باید بتونیم بر اساس پیگیری‌های سالیانه‌ای که اینها به خاطر فاکتورهای خطر متعدد مراجعه می‌کنن، بتونیم ما از اینا نوار قلب بگیریم، حتما معاینه ضربان رو در این افراد داشته باشیم تا بتونیم موارد ساب کلینیکال، یعنی هنوز علامت دار نشدن رو بتونیم تشخیص بدیم. در افراد 40-95 سال احتمال بروز AF، ایجاد این بیماری، در مردان 26% و در زنان 23%. ببینید اولا باید بدونیم چنین مسئله‌ای وجود داره، میتونه چنین عوارض بسیار زیادی داشته باشه، و همین که بتونیم تشخیص بدیم و مراجعه بکنیم و درمان بکنیم. در مورد که چرا این آریتمی ایجاد میشه، ما باید در مورد عللش صحبت بکنیم. دهلیز در واقع ورودی قلب، خون که از اندام‌ها به سمت قلب میره وارد دهلیز راست میشه، وارد بطن راست میشه، بعد همه این خون‌ها وارد ریه میشه، خون تمیز وارد دهلیز چپ میشه، وارد بطن چپ میشه، و از بطن چپ وارد همه اندام‌ها میشه که خون رسانی، خون اکسیژن رو به همه سیستم‌های بدن برسونه. بیشتر علل فیبریلاسیون دهلیز چپه، ولی اینجای خون در واقع خون‌های روشن، خونی که اکسیژنه شده، از ریه وارد قلب میشه. اونجا در واقع مرکز این آریتمی دهلیزی میشه، فیبریلاسیون دهلیزی میشه. ذکر میشه که کانون‌های متعدد بسیار زیادی تشکیل میشن به خاطر اینکه بافت دهلیزی در این افرادی که این آریتمی ایجاد میشه حجمش زیاد میشه، خیلی دایلیت میشه، حجیم میشه، و اون بافت اصلیشو از دست میده، بافت فیبروز میاد، در واقع نشست میکنه، هدایتی رو از بین میبره، راده هدایتی نرمال از بین میره. هر سلول دهلیزی میتونه بالقوه این توانایی داشته باشه که پیس میکر قلب رو به عهده بگیره، بالغ بر 400-600 در واقع ضربان در دقیقه رو ممکنه اینا تولید بکنن. حالا 400-600 ضربان در دقیقه که خداوند خلقت رو اینجوری برنامه‌ریزی کرد که ما یک در واقع گره در واقع ایوینود داریم که یه ریفرکتور پریود داره که نمیتونه این ضربان رو بگذرونه، وگرنه که دیگه افراد تعداد ضربان دهلیزی زنده نمیموندن. و در واقع اینها وقتی که از اون گره رد میشه، شاید مثلا ضربانی بالغ بر اگه در حالتی که خیلی بخواد در حالت تپش قلب ایجاد کنه 100-200-300 ممکنه که این تعداد ضربان قلب بالا بره و بیمار رو دچار علامت بکنه، ولی در حالتهایی که ضربان قلب پایینه زیر 100 ممکنه که بیمار با این آریتمی هیچ علامتی نداشته باشه.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی ماهیچه ای اسکلتی است که با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر درمان می شود. فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد. با توجه به اینکه فیزیوتراپی در بسیاری از اختلالات و بیماری‌های دستگاه عصبی، عضلانی، اسکلتی کاربرد دارد، اهداف آن نیز با توجه به نوع بیماری یا اختلال زمینه‌ای متفاوت است. کاهش دردهای عضلانی و مفصلی، کاهش اسپاسم عضلانی، کاهش التهاب و تورم، تسریع در پروسه ترمیم بافتی، بهبود دامنه حرکتی مفاصل، جلوگیری از ضعف عضلانی، تقویت عضلات، افزایش انعطاف پذیری، بهبود کنترل حرکتی از طریق افزایش تعادل، هماهنگی و آموزش برنامه‌های جهت ایجاد مهارت‌های حرکتی، استقلال هرچه سریع‌تر بیمار جهت برگشت به فعالیت‌های روزمره، بهبود فعالیت دستگاه تنفسی و افزایش کارایی دستگاه قلبی عروقی از جمله مهمترین اهداف فیزیوتراپی است. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، نقش فیزیوتراپی تنفسی را میتوان مورد توجه قرار داد. بیماری کرونا شرایط تنفسی و ریه بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد. در بیمارستان‌های سطح کشور این خدمات فیزیوتراپی تنفسی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه می‌شود. در حالت معمول نیز برای هر بیماری که به هر دلیلی دچار شرایط حاد تنفسی شود و یا ریه‌های ضعیفی داشته باشد، یکی از ارکان درمان برای این بیمار فیزیوتراپی تنفسی خواهد بود. فیزیوتراپی تنفسی می‌تواند عضلاتی که در تنفس دخیلند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی باعث تسهیل در تنفس بیمار شود. این روش بازتوانی کمک می‌کند که ظرفیت اکسیژن ریه‌ها افزایش یابد. برخی از افراد به دلیل شیوع بیماری کرونا از مراجعه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی خودداری می‌کنند که این افراد می‌توانند خدمات فیزیوتراپی را در منزل دریافت کنند تا بازتوانی خود را کامل کرده و دوباره به زندگی روزانه خود برگردند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف تپش قلب و بی‌نظمی‌های قلبی صحبت کردند. در ادامه راجع به اهمیت و ضرورت بی‌نظمی‌های دهلیزی قلب که عمدتاً در دهلیز چپ رخ می‌دهد صحبت شد و به علت شیوع بسیار زیاد مخصوصاً در کلانسالی و پیری و خطرهای بسیار مهمی که ممکن است به وجود بیاره گفته شد که باید جدی گرفته شود، تشخیص داده شود و درمان و مراقبت لازم صورت بگیره. که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت از برنامه اگر راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز این مشکل بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی معلومات بدین ممنون میشیم.
درسته. در مورد علل این آریتمی که گفتیم که آریتمی بسیار شایع مهم و شیوعش در حال افزایش، یکی از علل مهمش فشار خونه. باز رسیدیم به اون خطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونره. این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. عامل خیلی مهم باعث نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه‌ای. ما در شرایطی که اکثر دریچه‌ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم، اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا، فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرماله. یعنی این جالبه بدونیم. یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70-80% نارسایی خفیف میترال نرماله. 80-90% نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله. 5% نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمی کنیم. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه 2 سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سنین جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیری تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه. البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا،
بله،
یا اون فرامن اووال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی، ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریش رو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینه که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن، این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه. که این هم باید نکته مهمی که بدونیم، از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائلی مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که این هم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم. افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه که بعداً منجر به این عوارض شدید، آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده، ایجاد نارسای قلبی نشن. چاقی، BMI بالای 30، من تاکید کنم اکثرا هم میگم، دوباره هم تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر به توان 2 رو همه حساب کنم برای خودشون. اگر BMI بالای 30 داشته باشن حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندرم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیروئیدی، به خصوص افرادی که تیروئید پرکار دارن هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن که باید بررسی بشن و درمانهای لازم، اصلاح تیروئید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله‌ای رو تا اینجا از این مسائلی که تا اینجا خدمتتون گفتم نداشته باشه، ولی مسئله ژنتیکی داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانوادهشون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن، اگر دارن شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن، چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی، این مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی دکتر صاحب برادران. با ایشان خداحافظی میکنیم. جلسه بعد باز هم در خدمتشان خواهیم بود. با شما عزیزان شنوندم خداحافظی کرده، امید است ما را همراهی بکنین در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییدی یک
پیاله
چای قبل از
مرگ بریم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خواستگار پیصدار قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که میترا همراه پدر و مادرش در کابل زندگی میکنه. مادرش به اونا اطلاع میده که خوارزادش فهیم که در جرمنی زندگی میکنه قصد داره که به کابل بیایه. فهیم بیشتر از 10 سال میشه که مهاجرت کرده و طبق شنیده ها حالی او دکتر شده و پیصدار هم است. مادر میترا قصد داره که از این فرصت استفاده کنه و کاری کنه که فهیم دامادشان شده. اونا فهیم برای شب خانهشون دعوت میکنن و از او به خوبی پذیرایی میکنن. مادر میترا قصد داره که کم کم موضوع ازدواج فهیم با میترا را پیش بکشه و اما اینک ادامه ماجرا.
میگم این بچه خوارید او را چی شده؟ چقدر بخیل شده؟ هرچی برش گفتم برای من دوا نوشته کنه قبول نکرد که نکرد.
وا، مگم نشنیدی که بیچارگک گفت که مور دکتری خدا ناوردیم چه قسمی دوا نوشته میکن؟
خب میگفت کدام تابلت دوا برای من بهتر است، من خودم میرفتم میخریدم.
بیچارگک گفت که سر خود دوا مصرف نکنین، برین حتما دکتر که دکتر برتان نوشته کنه.
بخیل است دیگه، بخیل. از بخیل کی یک چیز آید ما شده که حال شود.
ای بابا
خیرش کی به قوم خش رسیده که حال برسه.
ده خوبی تو را راهنمایی کرد، باز میگه که بخیل است. خورزادی مرا هرچی که از
دارد مرا راهنمایی کرد، هیچ کاری برای من انجام نداد.
ای بابا
مادر جان بفرماین ایم یک گلاس آب.
خیر ببینی جان مادر. دخترم امو تابلت های مرا بیار که بخورم، وقت شده اگه وقت از وقتش دیر نشوه.
ساعت 2 بجه شب است، یا بهتر بگویم 2 بجه صبح است. شب تمام شده دیگه.
کاش کی بچه هم اینجا میمون، به این وقت شب از خانه ما رفت خیلی بد شد.
مادر جان من میرم خواه کنم، خیلی مانده شدم امروز.
خدا را شکر که دکتر سب از غذایی که تو جور کرده بودی خوشش آمد بچه، دستپخت تو را خیلی پسند کرد.
بله خدا را شکر، خدا را 100,000 مرتبه شکر.
ای بابای دخترم که خیر کنایه میگه.
میگم منظور چی است؟ میگی خدا را شکر دستپختی میترا جان پسندیده ها؟
منظور من خیلی واضح است، اگه متوجه نمیشی مشکل از خودت است دیگه. من قدر نباید تو رو بفهمانم، هر چیز من باید دتیاب بکنم.
گوش کو این پختره از گوشت بکش.
خب
اگه فکر میکنی من تنها اولادم که این دختر است روان میکنم برای خارج، باید بگم که سخت اشتباه میکنی. این فکر از سرت بیرون کو، فهمیدی؟
حالا من بیخی مانده و زل است، شبم دیر شده راستش. اوصله قال مقال کردن کده تو هم ندارم که صدای ممسایی ها بشنوه. حالا میرو خواه میکنم با سبا که بیدار شدیم بخیر با کده که دیگه خود گپ میکنم.
ما گپ ندارم، گپ هم زدم دیگه، خلاص.
من گپ هایی که تو زدی خیلی نشتاشت، من صبح کدت کار دارم.
موسیقی
من میدانستم فلان مادرم چی است، اما ترجیح دادم فعلا سکوت کنم. راستش علی‌رغم شرایط خوبی که فهیم داشت، من هم خوش نداشتم از پدر و مادرم جدا شوم و برم یک مملکت دیگه زندگی کنم. مادرم منتظر فرصت بود تا باز هم فهیم خانه ما خبر کنه.
دیوانه ام کدی، چی میگی؟ چی هست؟ یک بند زنگ زده رئیسی، چی میخوای از جان من؟
چی میخوای من؟ تو نمیدونه من چی میخوایم؟
گوش که عارف جان، گوش که عارف جان، من خب نمیگروزم، پیسیت هم میتون، ولی یاز خدا قسنگ نزن.
دیگه چه قسمی میخوای بگریدی ها؟ همیالم در حال گریختن هستی؟ فکر کرده که من نمیفهم چرا از جرمنی در کابل آمدی؟
معلوم از چرا آمدم؟ دلم تنگ شده بود، دق شده بودم، آمدم قوم خویش خدا ببینم. همین
این گپا رو به کسی بزن که تو رو نشناسن.
چطور؟
تو مادرت فاول کرده بود نامدی، حالا دلت برای قوم خویش تنگ شده؟
گوشکو عارف، چند روز به من وقت بده. خب یک زمینی داریم، او رو مفروشم، پیسیت میتون، باید کارایش انجام شود، کم زمان برست.
چقدر طول میکشه؟
چند روز. اصلا باور کن با خاطر همین زمین آمدیم، کارش خلاص شده دیگه، باز پیسی ده دست تست دیگه.
فهیم،
بله،
میدانه که اگه بگریزی چی بلای سرت میارم. میرم همه چیز به پدرت میگم.
گوش من هست اقیقا مرا تهدید نکو.
خب دیگه از من گفتم بریه، گفتم که پسان نگی نگفت.
بلی آز خودم، اقیقا با من زنگ نزن. یک بند یا ما چه مسکال میتی یا زنگ میزنی.
میترسم از یادت بره، یاد روی گرفتی.
نه ترس،
پیسه مرا بده مخصوص.
از یادم نمیره، پیسه تا میتم، بعد از او تو را فراموشت میکنم.
خوب است، من مثل سایه دنبالت هستم، هر جایی که بریم ما هستم. هوشت باشه.
چقدر میگی؟ خب هوشت باشه، ایلو که دیگه.
میگم دکتر صاحب دعوت میکنم که فردا برای چاشت به خانه ما. تو چی میگی؟
چی گپ است؟ چی خبر است زن؟ از وقتی که بچه خوارت آمده یک سره او را دعوت کرده رئیستی.
ای بابا، تو چقدر بخیل هستی؟ بعد از که دکتر به خانه ما رفت آمد داشته باشه. ها؟
دکتر؟ ما کسی دکتری ندیدیم والا.
خب نمیتونه اینجا برای کسی دوا نوشته کنه، گفت که ما رو دکتری خدا ناوردیم. چرا که پشت بانه میگردی تو؟
هی چی میگویم؟ ما چند روز میشه دلم درد میکنه. دل درد دارم، ببینم مرا معاینه میکنه یا نه.
خب باشه، سلام. امروز که آمد میگم تا را معاینه کنه.
من آمدم. سلام.
سلام بچه. سلام.
اینه تا میخواستم گپش بزنم آمد. بیا جان مادر،
عمرش دراز.
یک کد کار داریم.
کار؟
بله.
چی کار داره مادر جان؟
ای بچه، مادرت باز اونا بچه خوارش فهیمه دعوت کرده برای شو.
میخوایم اینال زنگ بزنم دعوتش کنم، هنوز که نکدیم.
وای نه مادر جان، من مانده شدم دیگه، حوصله دکاسه کدن ندارم.
ای بابا، ای چی گپ پاییز که میزنی؟ میمان است دیگه، او هم نه هر میمان، یک میمان عزیز، یک
بله،
دکتر.
بله، یک میمان عزیز، خوارزاده تست دیگه، قوم خیشو تو میمان عزیز میشن، خیلی خطا که من مزایم.
بس کو ای گپ پارک، عجب خیلی خطا کم داری که اونا را 24 ساعت گپشه در خیمه میکشی. برو بابا بجای گپای لی، برو سودا مودایت گرفته بیار که در خانه وقت چیز نداریم.
هی من میفهمم، خوبم میفهمم، تا وقتی که این فهیم در کابل هست ما ورشکست میشیم. اینمی دیروز پشت سودا رفته بودم، همه چیز خلاص شد به این زودی؟
نه بابا، من کی گفتم خلاص شده، گفتم کم است، هنوز خلاص نشده، ولی باید برای میمان ویژه بری یک سودای خوب درست حسابی بیاری. خانه ما دکتر صاحب میایه. بفهم،
کاش که دکتر صاحب زودتر پس بره جرمنی، دیوانه شدم بخی از دست.
برو قگب نزن مرد، برو که دیر میشه سودا.
اینه رفتم این قد دکترش برو کش.
میترا جان، میترا دخترم،
بله
من اینجا ششتی، چرا جواب نمیدی؟
بله
بچه
مادر جان.
جان مادر، بله دختر گله، گوش کو که من چی برات میگم.
مادر جان، من تازه از بیرون آمدم، بان ماندگی خودا بگیرم بچشم، میرم آشپزخانه، هر کار لازم بود انجام میدم.
نه جان مادر، گپ من چیز دیگه است. میخوایم که دکتر صاحب که اینجا آمد یک رقم میام تو بازی داده بازی داده گپ دور داده دور دادم تا غیر مستقیم بحث ازدواج پیش بکشم.
ازدواج؟
بله. آلو تو خوش نداری که کد فهیم ازدواج کنی؟ بچه به یه خوبی دکتر پیسدار تحصیل کرده خوش قواره، یعنی بگوی ما چیز تمام، چی ای بیراد میگیری تو؟
مادر جان من خوش ندارم از شما دور باشم، نمیخوام برم یک ملک دیگه.
دیوانگی نکو دختر، تو برو، بعد از او که رفتی در اونجا رسیدی جای پایت سخت کردی، ما و پدر جانت هم دعوت کو، ما میایم پیش تو، تنها نیستی رقمی، بعد از که بری کشور متمدن ما رو ببری؟
ولی مادر جان.
ولی ملی و اما وگر نداره دیگه، ما فردا که فهیم جان آمد خود محمد چیز درست میکنم، فقط پدرت خیلی مخالف است، اما اگه بفهمه که تو خودت به این وصلت راضی هستی معلوم دارست که چیز نمیگه، او خوشی تا را میخواه.
مادر جان من یه آدم هیچ نمیشناسم.
چطور نمیشناسی؟ بچه خالت هست، قوم و خیشت هست، دکتر هست، پیسدار هست، در جرمنی هست، دیگه چی بگویم؟
مادر جان ای آدم نه آمده، 10 سال میشه هیچ نبوده، معلوم نیست این مدت چی میکرده، کجا بوده،
از دست دیوانه شدم، از دست تو پدرت، هرچی دادان تان میای میگن، بانگیری هم نکو دختر گلم، بخت به خانه ما روی آورده، با واسطه ای ازدواج کل ما میتونیم بریم جرمنی. آلو تو خوش نداری که ما و پدر جانت هم اروپا بیاییم اونجا زندگی کنیم، کل ما دوره هم باشیم، خوش باشیم.
مادر جان همیالی هم همینجا کل ما دوره هم هستیم، زندگی میکنیم، کدام مشکلم نداره.
لا حول ولا، هر چی که من میگم تو کدام زبان میکنی و جواب مرا میتی، از شرمم نمیشی تو؟
خود زندگی مست مادر جان، من باید تصمیم بگیرم.
من خیر و صلاحی تو را میخوایم دختر جان، تو در زندگی چقدر تجربه داری که من خودم تصمیم میگیرم، من خودم تصمیم میگیرم. آل شاید اصلا او فهیم تو را نخواست، فهمیدی؟ اول بان که او قبول کنه بعد از این نازکاکو.
اه مادر،
اه بعد از اون او سویهش کده، سویه ما خیلی فرق میکنه، سویه از او بچه از ما کده بالاست، نامش سرش از دکتر است، ما چیستیم؟ هیچی. گفتم که بان یک دفعه بیایه کده تو گپ بزنه ببین از تو خوشش میایه یا نمی، بعد از او بگنی.
مادر جم کجا میری؟ چرا قار میشی؟
دیوانه کدیم بیتی مرا.
ای بابا،
ای بابا.
همراهان ارجمند، ادامه این ماجرا را در برنامه بعدی پیگیری کنید. انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات سخنگوی طالبان مبنی بر توافق طالبان و آمریکا در دوحه برای ایجاد حکومت جدید در افغانستان. و نگرانی تجار و بازرگانان افغانستان از عدم امنیت و افزایش جنگ در این کشور. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان با ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایات جنگی، قتل عام و تیرباران مردم بیگناه و روبودن زنان و دختران برای نکاح اجباری نشان دادند که نه تنها حقوق بشر و حقوق زنان برای اونا مفهومی نداره، بلکه در مغایرت با احکام شریعت محمدی قرار دارند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با انتشار مطلبی در فیسبوکش در رابطه با تقدیر علمای بامیان و شورای هماهنگی مدارس دینی بامیان از نیروهای امنیتی و دفاعی گفته که از این موضع معقول ملی و اسلامی علمای بامیان صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری میکنم. معاون رئیس جمهور گفته که تا دیروز که مذاکرات صلح آغاز یافته بود، کسانی یا از روی ناگاهی و یا از ذوق زدگی و یا از عقده‌های شخصی به تطهیر و توجیه طالبان می‌پرداختند، اما طالبان گروهی است که به هیچ صورت نمی‌تواند چهره واقعی خودش را کتمان و پنهان کند. طالبان با تسلط چند روزه در برخی از مناطق با اعمال خودشان نشان دادند که همان طالبان دیروز است و هیچ تغییری در بینش و منش و تفکر اونا ایجاد نشده. تنها تغییری که به میان آمده است که با اشتباهات جامعه بین المللی و کشورهای دور و نزدیک، این گروه مشروعیت نسبی به دست آورده و امروز خودش فاتح جنگ خیال میکنه. و این میگوید که برخورد نادرست و خوشبینی ناسنجیده و قباحت زدایی و بلکه مشروعیت دادن به این گروه تروریستی و فشار آوردن بر حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان و سرانجام هم خروج شتاب زده نیروهای خارجی و تنها گذاشتن دولت و مردم افغانستان در مقابل حملات تروریستی و تهاجمات وحشانه طالبان اشتباه نابخشودنی جامعه بین المللی بود که هرگز قابل جبران نیست و در قبال آن جامعه جهانی تا ابد در مقابل ملت بزرگ افغانستان شرمسار بوده و احساس گناه خواهد کرد. نمایندگان ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا پس از برگزاری نشست روم با صدور بیانیه از دولت افغانستان و گروه طالبان خواستند که روی اصول اساسی برای دولت آینده افغانستان توافق کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که دولت و طالبان باید در مورد آتش‌بس دائمی و جامع و جزئیات توافقنامه‌های حکومت انتقالی تا رسیدن به توافق سیاسی نهایی به تفاهم برسند. نمایندگان کشورها تاکید کرده اند که تنظیم حکومت انتقالی باید شامل احترام به حقوق همه افغانها مطابق با تعهدات بین المللی افغانستان و نیز تعهدات ضد تروریستی این کشور باشد. نشست روم در رابطه با افغانستان روز پنجشنبه 31 سرطان در شهر روم ایتالیا برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان از بیانیه این نشست استقبال کرده. در همین حال و دنبال حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع جنبش طالبان در جنوب افغانستان و گفتگوی تلفنی جو بایدن و اشرف غنی رؤسای جمهوری دو کشور با یکدیگر، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه خبری المیادین تاکید کرد که واشنگتن دولت کابل را به قدرت رسانده و از آن پشتیبانی می‌کند. نعیم در رابطه با حملات اخیر آمریکا اظهار داشت نقض آشکار توافقنامه‌های دوحه و پشتیبانی از دولت کابل به شمار می‌آید. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در بخش دیگری از اظهارات خودش همچنین تصریح کرد واشنگتن و کابل توافقنامه مبنی بر یک نظام جدید اسلامی را پذیرفتند. نظام حاکم در افغانستان باید اسلامی باشد، اما چگونگی آن به گفتگو واگذار شده. نعیم ضمن تاکید بر این که جنبش طالبان از آغاز بری باور بوده که بهترین راه حل از طریق گفتگو به دست می آید، این پرسش مطرح کرد که در دوحه بر سر یک طرح به توافق رسیدیم، اگر بدان پایبندی نشود چگونه پیش بریم؟ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با بیان ای که هیچ گونه تشدیدی در عملیات طالبان وجود نداره و مناطق اخیر نیز به صورت داوطلبانه بدان پیوستن، خاطر نشان ساخت که با کشورهای جهان و منطقه به ویژه کشورهای همسایه افغانستان دارای روابط و ارتباط هستند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در همین ارتباط با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب شما و همکاران گرامی شما، شنوندگانی برنامه خوبیتان، و عرض تبریک عیادی گذشته در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع طالبان در جنوب افغانستان هستید. بعد از این حملات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان محمد نعیم صحبت کرده و گفته که واشنگتن و کابل توافقنامه مبنی بر یک نظام جدید اسلامی را پذیرفتند. نظام حاکم در افغانستان باید اسلامی باشد، اما چگونگیش به گفتگو واگذار شده. ضمن این که محمد نعیم تاکید کرده که این حملات اخیر آمریکا نقض آشکار توافقنامه‌های دوحه و پشتیبانی از دولت کابل به شمار می آید. می خواهیم که تحلیل و ارزیابی شما را در ارتباط با این صحبت ها بشنویم.
خب اگر ما بیاییم بر سر توافقنامه ها و پیمان نامه ها تمرکز داشته باشیم، من فکر نکنم که تنها آمریکاست که پیمان نقض کرده باشه، اگرچه آمریکایی ها نه تنها در ارتباط با حملات هوایی و پیمان‌هایی که با طالبان بسته نقض کرده، بلکه پیمان عمده‌تر و اساسی‌تر با دولت افغانستان داشت، مبنی بر تأمین امنیت افغانستان و ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان و ثبات و امنیت در کشور و همینطور اصلاحات در ادارات افغانستان و حمایت‌های همه جانبه و اساساً پیمان استراتژیک در همین راستا تنظیم شده بود و بین دو کشور امضا شد. ما دیدیم که به هیچ کدام اونها جامعه عمل پوشاندن نشد و سرانجام افغانستان را در یک باطلاق از ناامنی و بی‌نظمی رها کرده رفت و خب پیمان‌هایی که بسته بود زیر پا شد. خود طبعا در قبال طالبان هم ممکنه در اونجا قرارداتی کرده باشن یا پیمانی داشته باشن که حملات هوایی نداشته باشه، خب او را زیر پا گذاشته باشه. ای برای آمریکایی‌ها یک چیز عادی هست، در افغانستان هم خلاصه نمیشه. بله. اما یک نکته ای که اینجا قابل توجه هست اینه که گروه طالبان هم متقابلا تعهد کرده بودن که حملات خودشان را کاهش بدن و لااقل برای کاهش خشونت اینها متعهد شده بودن که نه تنها اینها خشونت ها را کاهش ندادن، بلکه خشونت ها افزایش پیدا کرد و اینها قرار بود که حملات جبهه‌ای بالای مراکز ولایات و ولسوالی ها نداشته باشه. بله. که ما دیدیم در بحبوحه خروج نیروهای آمریکایی اینها بیش از 100 ولسوالی را اینها اشغال کردند و صدها انسان بیگناه تلف شد و قتل عام‌های دست جمعی انجام دادن که بله، بالاخره در واقع نوع جنایت بشری به حساب میاد. به اصطلاح تعداد کثیری از نیروهای کماندوی افغانستان را که اینها دستگیر کردن یک جا و یک دست اینها را برگبار بستن و جنایات عدیده ای انجام دادن که خود طبعا خود به خود خود اینها از این زاویه پیمان را نقض کرده بودن. خود طبعا آمریکایی ها هم اونم در اثر فشاری که شاید دولت افغانستان آورد و یا از جاهای دیگر مبنی بر حمایت از دولت و حکومت افغانستان، خب این اقدام صورت گرفته باشه. بنابراین اون چیزی که طالبا ادعا میکنه در حقیقت به خودشان برمیگرده. خود اونها روی یک پیمان استوار نبوده ولی این حملات صورت گرفته. اما نکته دوم یا بخش دومی فرمایشات شما در ارتباط با ایجاد یک حکومت اسلامی، خوب قرار بود که بحث حکومت اسلامی مطرح بشه، ولی او بعد از یک سری مراحل هست که قطعا در مرحله اول بحث آتش بسه که باید به کاهش خشونت، بعد از کاهش خشونت باید به یک آتش بس برسن تا در یک فضای آرامتری هیئت‌های مذاکره کننده در ارتباط با یک اول یک اداره موقتی که تا اون مرحله، تا اینکه قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و موارد دیگه ای که اتفاق بیفته، طبعا لازم بود که یک آتش بسی صورت بگیره که صورت نگرفت تا بحث روی حکومت اسلامی، اون هم از دیدگاه اونها البته، بحث روش صورت بگیره.
بله آیه مختاری، با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، خروج ناگهانی و غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان، حمله ناگهانی هواپیماهای آمریکایی، حمله هوایی اینا به موضع طالبان که به نظر غیر قابل پیش بینی می رسید، از اون طرف موضع گیری های طالبان، حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان، موضع گیری های دولت افغانستان و مجموعه مسائلی که این روزها در افغانستان مطرح هست، شما روند تحولات افغانستان رو چطور پیش بینی می کنید؟
خب تحولات از زوایای مختلف باید ارزیابی بشه، بررسی بشه. یکی از زاویه آمریکایی ها که اینا ادعا داشتن که ریشه تروریسم بخوش کنن و تروریسم از بین ببره، بر این اساس پیمان های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا امضا شد.
بله.
که ما امروز میبینیم آمریکایی ها افغانستان رو به حال خود رها کرده و حمایت های خود رو کلا از افغانستان گرفته، صرفا به یک ادعای حمایت اکتفا کردن و در حقیقت اینها حمایت خودشان را انصراف دادن، متوجه طالبان بیشتر ساختن.
بله.
ما اگر بیایم کلیت قضایا را در نظر بگیریم، آمریکایی ها در حقیقت آمدن دولت را رها کردن و طالبان را حمایت کردن، به اونها مشروعیت بخشیدن، به اونها رسمیت دادن، تا بالاخره اونها را تقویت کردن، تا اونجا که بالاخره اونها دولت را کلن داره تهدید میکنه، تهدید به این معنا که ای توان را از لحاظ نظامی دارن که با قوای قهری افغانستان را بگیره. اینها حاکیزیه که آمریکایی ها اصلا بنایی بر این نداشتن که افغانستان روی صلح و آرامی را ببینه، به یک ثبات برسه، به یک امنیت برسه، به یک تعادل سیاسی برسه. این انگیزه را نداشت، بلکه آمد اینجا برای خود یک پایگاهی درست کرد، یک آدرسی درست کرد، یک حیات خلوتی و مشغول رقابت با رقبای منطقه‌ای خود شد و الان هم تمام این بی‌نظمی‌ها و آنارشیزمی که فعلا ما شاهدش هستیم در راستای او اهداف کلان آمریکایی‌ها قابل ارزیابی که اونها آمریکایی‌ها خواستن، بالاخره اینجا یک سرگرمی برای رقبای منطقه‌ای خود داشته باشه. مثلا برای ایران از یک زاویه اینجا یک موی دماغ و سرگرمی داشته باشه، برای روس‌ها، برای چینی‌ها، و همچنان افغانستان را محل تولید تروریسم حفظ بکنه و یک پایگاهی باشه که در اینجا نیروهای خاصی پرورش پیدا بکنه تا مزاحمتی برای کشورهای منطقه بوده باشه.
بله.
ولذا برای رسیدن به این هدف ناگزیره که افغانستان همچنان در التهاب و در بحران نگه داره. این که خب یک وقت مثلا متعهد میشه که ما دیگه کاری با کار افغانستان نداریم، این مسائل به خودشان برمیگرده، باید خودشان مملکتشان رو بسازه، یک مرتبه میبینیم در یک نقطه بالاخره یک دخالت هایی میکنه یا حملاتی انجام میده یا یک سری اقدامات دیگه انجام میده، یک روز از خروج مطلق حرف میزنه، یک روز دیگه ادعا میکنه بخش از نیروهای ما میمونه. همه اینها در اون راستا قابل ارزیابی است. یک روز بحث نابودی طالبان را مطرح میکنن، یک روز از اون مثلا عقب نشینی میکنن، و در زیر پوست این قضایا اون چیزی که احساس میشه که بحث به اصطلاح فروکش کردن داستان طالبها، بحث داعش در این روزها بیشتر مطرح میشه و از قدرت داعش، از جایگاه داعش و از خیلی مسائل دیگه که میخوان همچنان این رشته ادامه داشته باشه، رشته ناامنی ها. اگر طالب فردا باز در قالب دولت و حکومت عرض اندام میکنه، قطعا باز هم این ناامنی همچنان جریان پیدا میکنه. پس در کل ما این نتیجه رو میگیریم که اساسا آمریکایی ها نیامدن تا در اینجا برای مردم افغانستان صلح بیاره.
بله خب بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. ما هم از شما سپاسگزاریم.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد مختاری، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در پی افزایش تنش‌ها میان نیروهای طالبان و کابل و پیشروی طالبان به سمت مرزهای کشورهای همسایه، شیخ رشید احمد وزیر امور داخلی پاکستان از استقرار نیروهای نظامی در مرز با افغانستان خبر داد. وزیر داخلی پاکستان طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای امنیتی مستقر در مرز با افغانستان با نیروهای رسمی ارتش پاکستان جابجا خواهند شد. و همچنین در توضیح چرایی این تصمیم تاکید کرد وضعیت بی‌ثبات فعلی در افغانستان نیازمند استقرار نیروهای نظامی عادی در سرتاسر مرز با افغانستان است. وزیر امور داخلی پاکستان همچنین از نگرانی اسلام آباد از حرکت پناهجویان افغان و همچنین شبه نظامیان حاضر در افغانستان اعم از نیروهای طالبان به سمت مرزهای کشورش خبر داد و گفت استقرار نیروهای نظامی عادی در مرزها منجر به جلوگیری از قاچاق و عبور غیرقانونی از مرز خواهد شد. شیخ رشید احمد در بخش دیگری از سخنان خودش اظهار داشت اکنون زمان آن رسیده که سیاستمداران افغانستان و رهبری نیروهای نظامی کشور بیاموزند که چطور با مشکلات خودشان مواجه شوند و افسود ما نمی‌خواهیم که شاهد استفاده از خاک پاکستان به هر نیت و از سوی هر طرف در درگیری افغانستان باشیم و به رهبری افغانستان هم نسبت به این موضوع اطمینان داده‌ایم. هرچند که بیش از یک ماه از افتادن 6 بندر و گذرگاه مرزی به دست طالبان میگذره و بندر حیرتان در بلخ و آخینه در فاریاب هم در محاصره ای گروه هست، اما از اقدامات حکومت برای پسگیری ای بخش ها خبری نیست. سرمایه گذاران میگن که وجود ناامنی و فساد فرصت های سرمایه گذاری را در کشور دشوار ساخته. محمد یونس مومن معاون تجارتی اتاقهای تجارت و صنعت گفت زمانی که در یک کشور ناامنی باشد دامنه فساد گسترش پیدا می کند. در کنار ناامنی خب فساد مشکل دیگه در بندرها و گذرگاه های افغانستان هست که عامل حیف و میل میلیون ها دلار از درآمدهای کشور شده. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان هم گفت رئیس جمهور، مردم و همه ملت خبر دارند که فساد در ادارات دولتی به اوج خودش رسیده. با آنکه حکومت در چند روز گذشته از طرح تازه امنیتی به ویژه برای بازپسگیری بندرها و گذرگاه‌های کشور از نزد طالبان خبر داد، اما تاکنون این طرح‌ها عملی نشدند. اما حکومت میگه که پسگیری بخش‌های درآمدزای کشور در اولویت طرح 3 تا 6 ماهه امنیتی است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی بیان داشت مردم افغانستان به زودی شاهد تغییرات در بنادر کشور خواهند بود و این مناطق را نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از نزد طالبان دوباره آزاد خواهند کرد. هرچند که رئیس جمهور غنی در حدود 7 سال میشه که مسئول درجه اول حکومت هست، اما او اکنون هم از وجود فساد در گمرک ها و بندرهای کشور انتقاد می کند، چنان که در سفر چند روز پیش به هرات فساد در گمرک ها را غیر قابل تحمل دانست. پیش از این هم سرپرست وزارت مالیه از حیف و میل حدود 8 میلیون دلار روزانه از درآمدهای گمرک ها پرده برداشت و گفت که این گمرک ها سالانه نزدیک به 3 میلیارد دلار درآمد دارند. او همچنین گفت که شماری از مقام های دولتی در این فساد بزرگ دخیل هستند. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور اقتصادی و نخست از وی در مورد نگرانی سرمایه گذاران از وجود ناامنی ها و فساد اقتصادی در افغانستان پرسیده که وی در پاسخ گفت
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما، انشاءالله که ایام خوبی هم وطنان ما سپری کنن. خدمت شما عرض کنم به هر حال یک اصلی در بحث تجارت همیشه و صنعت وجود داره که تجارت و صنعت از اصطلاحاً از ترس خاص خودی و برخورداره. خب زمان یک صنعت و تجارت صورت میگیره که در واقع امنیتی در واقع در کار باشه. وقتی که بازار امنیت نداشته باشه، محیط کار امنیت نداشته باشه، شهری امنیت نداشته باشه و چه بسا تهدید به ناامنی های در واقع درون شهری بشود، خب طبیعتا این تهدید و این صحبتی که داره انجام میشه کاملا میشه جدی تلقی بکنیم و باعث تعطیلی میشه و باعث نگرانی کارگرها، باعث نگرانی صنعتگران میشه و به تبع تاثیرات منفی خود خور خواهد گذاشت. و این نگرانی هم که صنعتگران گذاشتن و اعلام کردن واقعا به جا هست و خیلی هم تاثیرگذار.
در جریان هستن که گمرک اسلام غلبه به تصرف طالبا در آمده، از این نوعی هم صنعتگران و تاجران نگران هستند. فکر میکنین در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ چشم دید شما که به هر حال در حوزه فعالیت دارین، واقعا میشه گفت که الان وضعیت با آمدن طالبان ناآرام شده؟
حقیقت امر اینه که در روزهای اول با آمدن طالبان و استقرار اونا در مرز دو قارون، این ناامیدی و یأس و نگرانی ها در حد اعلای خود در واقع وجود داشت. به یک نحوی اگه بگیم خوشبختانه با عمل کرده که طالب ها در مرز دو قارون به کار بردن و هیچ گونه دخالتی در امور رفت آمد کالای تجاری و حتی مسافری انجام ندادن، یک مقداری مردم دلگرمی ها و امیدواری های پیدا کردن که خیلی تأثیری در این مسئله به وجود نیاورده. به هر حال نگرانی به جا هست. تغییر در دولت، تصرف مرز دو قارون توسط گروه طالبان و ایجاد ناامنی، طبیعتاً هر لحظه این نگرانی داره که شاید دچار مشکلی بشن صنعتگران در بحث واردات کالای ابتدایی خوب اولی خوب شهر هرات و مرز دو قارون. ولی خوشبختانه تا الان هیچ گونه اتفاق و حادثه خاصی در این رابطه به وجود نیامده، چه بسا تسهیل هم شده در مرز دو قارون با تسهیل خیلی خوب و با آرامش خوب و با همکاری خیلی خوبی از طرف گروه طالبان نسبت به صنعتگران و تاجران و حتی رفت آمد مسافران ما مواجه بودیم. با امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشه و باعث نگرانی ها نشه، چون به هر حال دو قارون شاهراه اصلیه و هر گونه خلل در کار صنعت و ترانزیت کالا یا واردات کالا باعث افزایش نگرانی ها در بازار و مردم میشه و باعث کمبود ارزاق عمومی میشه. یک شاهراه اساسی افغانستان دچار مشکلات خاص خود خود میشه. فقط ما امیدواریم که انشالله این روند در ادامه هم گسترش داشته باشه و این دلگرمی برای تاجرها و صنعتگرها بدن که با این اتفاقات تأثیر چنانی روی کار از اونها اتفاق نیفتاده.
ما در روزهای گذشته خبرهایی داشتیم که رانندگان و بازرگانان مجبورن هم در گمرک اسلام قلعه به طالبا محصول بپردازن و هم بعد ای که کالاهای نا به گمرک هرات وارد میشه دولت افغانستان هم از اونا محصول میگیره. در این رابطه شما خبر دقیقی دارین که وضعیت از چه قرار است؟
ببینین در رابطه با بحث گمرک دو قارون، خب بله، با گمرک اسلام قلعه بعد از اینکه از دو قارون تخلیه میشن و به سمت اسلام قلعه میرن، طالبان یک سری تکس هایی رو اعمال کردن ولی به هر حال آنقدر چشمگیر نبوده، بسیار یک عدد ناچیزی فعلا اعمال کردن. رسید میدن برای رانندگان و تجار که ای پول بابت ترخیص کالا در گمرک اسلام قلعه از بارهای تجاری گرفته شده. بله این متاسفانه این مسئله هست. خب دولت مرکزی مرز از دست داده، به دست گروه طالبان افتادن، یک تکس اونها میگیرن و باز بار که وارد شهر هرات میشه دوباره با گمرک میره به یک تکس. متاسفانه شاهد این نقیصه هستیم که امیدواریم یک اتفاقی بیفته که این مسئله در واقع مشکل حل بشه و این دغدغه تجار هم برطرف بشه. ولی از طرفی هم که در اسلام قلعه مبلغ چشمگیری طالبان نمیگیرن که خیلی باعث نگرانی تاجرها بشه یا سر قیمت تمام شده تاثیر بگذاره. ولی خب به هر حال این مشکل هست متاسفانه. بله این به عنوان یک دغدغه و یک مشکل فعلا بین در واقع صنعتگران و تجار متاسفانه وجود داره که انشالله امیدواریم که در روزهای آتی اتفاقات خوبی برقم بخوره که این موضوع هم برطرف بشه.
گفتگویی بود از همکارم حسین زاده با عبدالواحد احمدیار. دولت افغانستان میگوید که حدود 500